بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. راهای رسیدن به علم رو میتوان در چهار دسته تقسیم بندی کرد. حالا به بیانی که ما گفته ایم، طریق اول یا دسته اول از طریق حس، تصورات و تصدیقاتی که ریشه در حس دارن، ولی اینکه اونجا عقل مداخله هم کرده باشه. اشاره کردم قطعاً هر تصدیقی که درش حکم وجود داره، حکم کار عقله. اما در این حال میگیم تصدیق حسی. چرا؟ برای اینکه اگه حس شیئی را نمیافت، نوبت به تصدیق عقلی آن نمیرسید. از این جهت اینو میگیم چی؟ از طریق حس. تصورات حسی و حتی تصورات کلی را هم میگیم از طریق حس. یه موقع میگیم این سفیدی، خب معلومه حس داده. یه موقع میگیم سفیدی، کلی سفیدی، کلی سفیدی را واقعا حس نمیده، عقل است. اما بدون حس هم نمیشه. به این اعتبار میگیم از طریق حس. تصدیقم که قطعا همینجوریه، تصدیق کار عقله، اما تصدیق در این مورد فرع بر حسه. به این اعتبار میگیم از طریق حس. خب راه دوم راه شهوده، راه وجدانه. باز تصورات وجدانی از راه اون قوه درونی ما حاصل میشه. جزئیش که قطعا هم اینجوریه، مثل این تشنگی الان دارم یا این گرسنگی که الان دارم. یه موقع مفهوم کلی گرسنه میگیم، گرسنگی میگیم. باز مفهوم کلی گرسنگی از راه عقله. اما تا شهود حس درونی نمی بود، مفهوم کلی گرسنگی، مفهوم کلی تشنگی، مفهوم کلی حب و بغض، اینایی که حالات درونی ماست، حاصل نمی شد. باز میگیم از طریق شهود. تصدیقش هم اینجوریه.
علوم شهودی کلی هم داریم، چون اون حس فقط جزئی رو،
حس جزئی رو درک میکنه. اگه کلی شد، کلی همواره کار عقله. اما در این حال چون که ریشه در شهود داره یا ریشه در حس داره، ما میگیم حسی یا شهودی. راه سوم خود به خودی. عقل اصلا راه مستقلی برای درک یک سری تصورات و تصدیقات داره. اینا رو میگیم به طور اولی خود به خود عقل اینها رو درک میکنه. این کار مخصوص عقله و به نوع کلی هم درک میکنه، مثل مفهوم وجود کلیه، مفهوم عدم کلیه. حالا میخواد مصداق عینی داشته باشه مثل مفهوم وجود، یا هیچ مصداق عینی هم نداشته باشه مثل مفهوم عدم، مثل مفهوم امتناع. همه مفاهیم فلسفی، مصطلحات فلسفی از این قبیل هم. مصطلحات، البته همه مصطلحات فلسفی ای که تعریفی نیستن، ممکنه تعریفی باشن که راه چهارم میشه توضیح میدیم.
سلام
علیکم. السلام و رحمت الله. خب یه سری تصورات داریم و یه سری تصدیقات متناظر با این دسته از تصورات داریم که عقل به طور بنیادی اونها را درک میکنه، از هیچ ابزاری استفاده نمیکنه. وقتی میگیم از هیچ ابزاری، یعنی ابزار حس ظاهری آن را نمیده، ریشه در ابزار حس ظاهری نداره، گرچه ممکنه حس ظاهری کمک و زمینه را فراهم کنه، اما مداخله در درک به هیچ وجه نداره، مشارکت در درک نداره. شهود هم اینجور مشارکت در درک نداره، ممکنه زمینه فراهم بشه، فراهم بکنه، اما مداخله نداره. مثل الکلو اعضا من الجزء در تصدیقات، مثل مفهوم و وجود، مفهوم عدم در تصورات. سؤال: آیا طرق درک تصورات و تصدیقات منحصر در این سراح هست؟ پاسخ منفی است. سلام علیکم و رحمت الله. راه چهارمی بشه برید اونجا بشینید که اگر تصدیقات بیاد احسن دار. راه چهارمی برای که برای درک تصورات و درک تصدیقات وجود داره. این راه چهارم راه تفکره، راه اندیشه هست، راه نظر هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما یه سری معلومات جدید را که باهاش آشنا میشیم در اثر ترکیب معلومات پیشین با یه ضوابط و شرایط خاصی که علم منطق مشخص میکنه با آنها میرسیم، نه اون معلومات گذشته اند، نه حس اونها را به ما میده، نه شهود اونها را به ما میده، نه عقل بدیهی راه سوم اونها را به ما میده، بلکه این را عقل نظری، عقل فکری از معلومات پیشین با یه سری جر تعدیل هایی، با یه سری ترکیب هایی به ما میده. اینو میگیم راه نظر. راه نظر یعنی چی؟ یعنی آقا اگر خواستی فلان مفهوم رو بفهمی، حس بهت نمیده، خودتو معطل حس قرار نده، شهود بهت نمیده، خودتو معطل شهود قرار نده، خود به خودم در شما حاصل نمیشه، هزار یک شرایط برای شما فراهم بشه خود به خود حاصل نمیشه، مگر اینکه یه فعالیت ذهنی در درون شما رخ بده، معلومات گذشته رو بهش توجه بکنی، توجه به اون معلومات گذشته یک ترکیبی را در شما ایجاد بکنه، این ترکیب باعث یه چیز جدیدی بشه. از باب تشبیه فرض کنید اصلا آب وجود نداره در کره زمین، میخوای دارای آب بشی، میگیم اکسیژن داری، هیدروژن داری، با این شرایط ترکیب بکن یه چیز جدیدی به نام آب خواهی داشت. آب نه اکسیژنه که محترقه، نه هیدروژنه که محترقه، چیز سومی است غیر از اکسیژن و هیدروژن محترق، این ضد احتراقه، یه چیز جدیدیه، اما از یک سری فعل انفعالات در این دو عنصر و ترکیب دو عنصر به گونه ای که خودشون پریدند و رفتند، یه چیز دیگری رو اینجا ما مشاهده میکنیم. ما میخواییم بگیم یه سری تصوراتی اینجوری داریم که عناصر علمیه در درون ذهن ما وقتی کنار هم جمع بشن، به گونه خاصی جمع بشن، یه چیز جدیدی تولید میشود، اینو میگیم فکری. و اتفاقا منطق اولا و ذات برای این است که این دسته از معلومات را ضوابطش را مشخص بکنه، شرایطش را مشخص بکنه، اقسامش را مشخص بکنه، لغزشگاه‌هایش را مشخص بکنه. من برای اینکه نشون بدیم که این راه چهارم وجود داره، یه مثالی رو بافتم. زندگی ما پر از این اموری است که این مثال بافته ما داره اون رو نشون میده. فرض کنید یه آدمی از پشت کوی قاف حواسش اومده که بیاد شهر، ببینه شهر چه خبره. خب از همون روستا دانشجوانی میان تو شهر رفت آمد میکنن، دانشجو هستن، باسوادن، با هم دارن تو این اتوبوسی که سوار شدن که بیان شهر دارن صحبت هم میکنن، قعده علمی برای خودشون گرفتن. این پشت کوی قافیه بی سواد هم هیچ خبری از علوم جدید و این چیزا که نداره، هیچ اصلا ابتداییات این علوم جدید رو همین نمیشناسه. این دو تا دانشجو با هم دارن صحبت میکنن، مرتب واژه اشعه ایکس رو به کار میبرن. خب این یه چیزی به گوشش با قول معروف رسیده، حساس شده. اشعه ایکس یعنی چی؟ خب نمیپرسه، همینجور خلاصه تو گوشه ذهنش این واژه ثبت شده. میاد تو شهر، حالا یه جرام بلد نیست، همین داره خیابون رو با قول معروف متر میکنه، همینجور میاد میبینه از دور یه نفر فرض کنید عصا زنان داره به سمتش میاد که بسه مثلا رد بشه. خوب همینجور که داره قدم میزنه میره، این همون رفیق قدیمی است که 30 سال قبل از روستا اومده پا شده شهرنشین شده. میره جلو و میبینه این عصا دستشه، پایش هم کج گرفته آویزون، پایش هم گچ گرفته شده. تعجب کنید، سلام علیکم، اون اول پرسی خب چی شده، خدا بد نده مثلا. فهم نمیده که این عصایی که داره، یه طرف عصا که عصا رو دست گرفته، یه پاکت بزرگی هم دستشه. خب چی شده؟ هیچی، من داشتم از عرض خیابون عبور میکردم، فرض کنیم بعضی از موتوریگایی مثل خوبم بی احتیاطی کرده زده به من و لطه بارم کرده که داری میبینی. خب حالا اون پشت کوی قافیه تو ذهنش چی داره؟ اشعه ایکسی که نمیدونه یعنی چه. خب این پاکت چی چیه؟ گفت این پاکت عکس پاه منه. عکس پاته؟ و عکس دیده بود که آدم مثلا میره عکاسی عکس میگیره، بعد چهرهش مشخص هر که ببینید تشخیص میده. پاکت گرفت، این تلق داخل پاکت در آورد، به هر چیزی جز عکس شبیه تره تا به عکس. این عکس پاته، این که عکس نیست که، یه چیزی، یه تلقی سیاسفید مثلا، سیاسفید هم که نه،
سیاه
هست و بعد یه قسمت هایی مثلا کمرنگ تره، حالت سفید زد میزن. این دوسته میفهمه که این عکس رو به معنای اون عکاسی که آدم میده چهرهش رو میبینه اونجوری تشخیص داده، میاد براش توضیح میده، میگه نه این فرق میکنه، یه اشعه ایست به نام اشعه ایکس. تا میگه اشعه ایکس یاده اتوبوسه میفته که دوتا دانشجو با هم داشتن راجع به اشعه ایکس حرف میزدن، که این یه نوریه، یه پرتویه، اشعه نور و پرتو دیگه، اما این پرتو دیدنی نیست. تو بیمارستان ها از این پرتو استفاده میکنن، وقتی اینو بندازن این پرتو حرکت میکنه، به چیزهای نرم مثل پوست و استخون برسه ازش نفوذ میکنه، بدون اینکه مثل سوزن باشه که فرو بره تو پوست درد بیاره خون بیاره، نه اینجوری هم نیست، نفوذ میکنه به یه چیز سختی مثل استخون برسه دیگه نمیتونه نفوذ بکنه، انعکاسش برمیگرده به این تلقه بخوره، اثر میذاره رو تلقه. پزشک این تلقه رو به این صورتی که نور بهش، اشعه ایکس بهش خورده، تشخیص میده. اگر مثلا جایی شکسته باشه، چون که شکسته هست دهنش باز شده دیگه، نور فرو رفته، توجه میکنی؟ وگرنه برگشته، اون جایی که برگشته باشه میشه سفید تقریبا، اون جایی که به اصطلاح برنگشته یه خطی میافته، دکتر تشخیص میده پا شکسته، مثلا استخون شکسته، یهو این پشت کوی قافیه میگه ها حالا فهمیدم. چی رو فهمیده؟ اشعه ایکس رو. اشعه ایکس حالا میتونه تعریف بکنه، میگه اشعه ایکس پرتو نادیدنی است که در بیمارستان ها برای تشخیص شکستگی استخوان ها به کار میرود. یه تعریف رخ داده. چه تعریفی؟ تعریف خیابانی. فیزیکدان که اشعه ایکس رو اینجوری تعریف نمیکنه که و شما انتظار داری پشت خود پشت کوی قافی مثل فیزیکدان بیاد اشعه ایکس رو تعریف بکنه. خب پس مجموعه اطلاعاتی که داشته، اشعه یعنی نور، دیدنی مقابلش نادیدنی، این مفهوم تو ذهنش بود، تشخیص دادن مفهوم تو ذهنش بود، بیمارستان مفهوم تو ذهنش بود، اما به قول قمی ها این چند مفهوم کنار هم گله هم جمع شدن، سبب شده یه مفهوم جدیدی را که تا کنون تو ذهنش نبوده موجود شود. توجه میکنه؟ پس اگر ما مجموعه اطلاعات گذشته را به گونه ای تنظیم بکنیم که از دلش یه علم جدیدی، یه دانش جدیدی، یه تصور جدیدی یا یه تصدیق جدیدی حاصل بشه، میگیم چی؟ تعریف مثلا رخ داده اینجا، یا نه مجموعه اطلاعاتی به گونه جمع بشه که بگیم اینجا استدلالی رخ داده که از دل این استدلال یه چیز جدید و علم جدید و تصدیق جدیدی حاصل میشه بشه، میگیم چی؟ علم جدیدی تصدیقی رخ داده. این علم جدید تصدیقی از چرا اومده؟ از راه نظر و اندیشه در معلومات پیشین. حالا در تصدیق ما استدلال میاریم، میگیم خب مثلا فرض بفرمایید معلم میاد میپرسه این چیه؟ این چیه؟ بچه ها میگن خب معلومه، اطلاعات هندسیشون به جواب میده، مثلثه، چند تا زاویه داره؟ خب معلومه سه تا زاویه داره. خب مجموع سه تا زاویه چند درجه هست؟ در مثلث مسطح، نه روی کره، مثلا روی توپ، چند درجه هست؟ همه ساکت هم. چرا؟ برام که هنوز نخوندن و خبری ازش ندارم. یه بازیگوشی اون کنار کلاس میگه آقا اجازه، من گونه یا بیارم اندازه بگیرم. معلم هم مرزبانی بشین زره جان. یعنی چی؟ یعنی الان بحث گونه یا بیار اندازه بگیر نیست، میخواییم اثبات کنیم، اثبات حسی تجربی که مثلا با گونیا تا حدودی میشه تشخیص داد. نه، به زر ثباته. توجه میکنیم، میگیم استدلال میکنم بیاریم، میگیم برای اینکه اثبات بکنیم. خب بچه ها خبر دارید این 180 درجه است. بعد اون بازی گوشه میگه آقا من اجازه میخوام بیام گونیا بذارم ببینم 180 درجه است. نه، شاید 179 درجه باشه، شاید 181 درجه باشه. میگه بشین سر جا، کار تجربی نمیخوایم انجام بدیم، میخوایم استدلال عقلی بیاریم. توجه میکنیم، میگیم برای اثباتش میاییم مثلا در رأس این مثلث یه خط موازی بر نسبت به پایش میکشیم. خب این زاویه رأس مثلث با دو زاویه همجوار خارجی مثلث مجموع چقدر درجه است؟ اینو قبلا تو هندسه خوندن بچه ها میدونن، فریاد میدونن مجموع 180 درجه. و این ربطی به سه زاویه مثلث نداره هنوز؟ داره؟ نداره. الان شاید شما هم حد دادید من چی میخوام. بعد معلم میگه که این زاویه سمت چپ پایه، حالا من اسمش میذارم زاویه شماره دو، زاویه شماره دو با زاویه شماره مثلا دو پریم بیرون رأس مثلث اینا چی هستن؟ جواب میاد اندازه همان. جواب میاد طبق اطلاعات هندسی گذشته اندازه هم زاویه شماره سه پایه با زاویه سپریم بیرون رأس اینا چی؟ اندازه هم. پس در واقع این سه زاویه داخل مثلث مساوی اون سه زاویه روی رأس، یکی داخل دو تا خارج. خب اون سه زاویه چند درجه بود؟ 180 درجه. پس سه زاویه داخلی 180 درجه هست. چیکار کردیم؟ اطلاعات هندسی گذشته رو سرهم کردیم، نتیجه یا حاصله یه چیزی بود که تا حال نمیدونستیم. حالا اون بند پسره که بازیگوشه باز هم میگه آقا اجازه بیا من گونیا بیارم. میگه دیگه ببین ثابت شد دیگه گونیا نمیخواد. چرا؟ برای اینکه به سر سقاطه نشون دادیم 180 درجه از گونیا بیاری چیکار کنی؟ و اگر گونیا بیاری این مثلث رو اندازه بگیری بشه 182.5 درجه، معناش این است که پس دقیق من مثلث رو نکشیدم، دقیق مثلث رو نکشیدم، پس سخطش سخط مستقیم نیست. پس تجربه اینجا هیچ دخالتی نداره، اما در عین حال ما تونستیم چیکار کنیم؟ اثبات کنیم. این راه چهارم که راه تعریف یا راه استدلال هست، منطق اولا و به ذات برای این است این راه چهارم را تنقیح کنه، اقسامش را بیان کنه، شرایط درستیش را بیان کنه و مغالطات احتمالی در اثر نبود شرایطش را بیان کنه. و ما قراره اولا به بذات این قواعد اقسام شرایط رو بخونیم و هر چیزی به گونه‌ای با اینا مرتبطه. خب اون سه راه دیگر چون که به گونه ای به این راه چهارم که مرتبط میشه، چه بسا لازم بشه اونها رو هم بحث بکنیم. اما اولا به بذات کارمون این راه چهارمه. آیا اساسا علم داریم یا نداریم؟ ما بحث میکنیم از باب این که میگیم اساسا علم داریم، و بعدی از آن که ثابت شد که علم داریم در جای خودش، و اگر چند علم کنار هم با شرایط خاصی ترکیب بشن علم جدید میدن، به این اعتبار ما میخواییم تو منطق به اعتبار ترکیبش به اعتبار نظرش بحث بکنیم. اما اگر کسی بگه من اصل علم رو قبول ندارم چی؟ منطقم زیر سوال میبره با این حساب، پس ما مجبوریم از اونم بحث بکنیم. اما اولا به ذات کارمون چیه؟ بخش نظر هست. توجه میکنیم؟ خب پس ما برای رسیدن به تصورات چهار راه داریم، برای رسیدن به تصدیقات چهار راه داریم، راه چهارم راه نظره. و اولا و به ذات منطق برای بررسی همین راه چهارمه. اینجا من عبارتی رو از محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه از اساس الاقتباسش آوردم که این چهار راه را در حوزه تصورات بهش اشاره کرده. تصوراتی که از یکی از این طرق چهارگانه که طریقه چهارم همون طریقه نظر و تعریف باشه، چون که بحث تصورات راه چهارم میشه راه تعریف. البته خواجه فقط در خصوص تصورات معقول یعنی تصورات کلی بحث میکنه، که اولا و به ذات بحث تعاریف روی مفاهیم و کلیاته. فعلا تصور این سفیدی، برفرض اگر نیاز به تعریف داشته باشه، جزئی نیاز به تعریف نداره، تعریف مال کلیاته. ولذا اهمیت بحث را خواجه در کلیات دیده، و کلیات مفاهیم کلی رو میگن معقول. حالا یا معقول معقول اولاست یا معقول ثانیه، همونطوری که دیده اشاره کردیم ثانیه هم دو مدله، یا ثانیه منطقی مثل کلیت، جزئیت، قیاس، استقرا، اصطلاحاتی که تو منطق داریم، یا معقول ثانیه فلسفی است که اصطلاحاتی که تو فلسفه اولا داریم. از این جهت خواجه در اساس الاقتباس صفحه 412 این یک جلدی ها، نه دو جلدی هایی که با تعلیقه هایی همراه شده، اون در یک جلدی ها چاپ دانشگاه تهران، خواجه عبارتش اینه: معانی متصور در عقول و اذهان یا به نفس خود بیین و مستغنی از اکتساب بود یا نبود، بیین به نفسه باشه، یعنی راه سوم، به طور خود به خود یا به طور اولی. و قسم اول یا معقول محض بود. معقول محض یعنی چی؟ یعنی حس و شهود دخالت نداره، اینو میگه معقول محض. بیان یعنی بدیهی، هر سر راه اول میخوام، بیان به معنای بدیهی یعنی هر سر راه اولی که طبق تقسیمات ما چه حسی باشه چه خیالی باشه چه به طور اولی و خود به خودی. اما گفتی عقلی محض یعنی چی؟ یعنی به طور اولی و خود به خودی. یا معقول محض بود مانند وجود، وجوب، امکان و امتناع. یا محسوس بود. محسوس هم دو جوره، یا محسوس به حس ظاهر که ابزار پنجگانه حسی را لازم داره، یا محسوس به حس باطن که نیاز به قوای داخلی داره، یا محسوس بود به حواس ظاهر مانند حرارت و برودت و سواد و بیاض و نور و ظلمت. منظور از نور و ظلمت نور حسی است، در مقابلش ظلمت که در تاریکی شب میبینیم مثلا، یا مدرک به حواس باطن و وجدان نفس مانند شادی، غم، خوف، شبع، جوع، گرسنگی، سیری، گرسنگی، جوع. و فرق بیان میان قسم اول و این دو قسم آن است که به معقول صورت‌های کلی می‌خواهیم که حواس را به ادراک جزئیات آن طریقی نبود. اونی که عقل محضه، مستقیم عقل کلی را درک میکنه، به نحو جزئی قابل درک نیست. و اگرچه اون جزئیات مقارن محصولات محسوسات باشند، این سه قسم، رای چهارم که رای تعریف هست که روشنه، از این جهت این عبارت رو آوردیم که سه طرقی که طرق رسیدن به دانش از طریق غیر منطقه رو خواجه اینجا اشاره کرده. خب ما به این نکته اشاره کردیم، گفته ایم که سراح اول به تعبیر خواجه بیینه، بدیهیه، اما در این حالی که بیین و بدیهی هست به این معنا نیست که از اول خلقت با ما هست، نه عقلیه های ما از اول با ما هست، نه حسی ها از اول با ما هست. حسی ها که خیلی واضحه، تا سفیدی رو ندیده باشم، حس نگرده باشم، تصوری از سفیدی ندارم. تا گرسنگی این عارضه در ما ایجاد نشود گرسنگی ندارم. نقل میکنن تا شاید درست باشه، میگن حضرت امام میگه من اصلا مفهوم در واقع ترس رو در خودم ندیدم. چرا؟ برای اینکه هیچ امری که سبب خوف او شده باشه، حالا شاید مقصود ترسی است که از ناحیه انسان ها میتونه عارضه انسان دیگه بشه، بلا اشیای موزی مثلا ممکنه یه خوف و ترس اونگری حاصل شد. برحال میخوام این نکته رو بگیم، تا گرسنگی عارضمون نشه مفهوم گرسنگی رو نمیفهمیم. نه اینکه منظور این است که هیچ نمیفهمیم، قبلا اشاره کردم کور مادر ذاتی که اگر واژه یا سبز رو به کار ببره به معنایی که ما میفهمیم نمیفهمه. ما از سبز یک تصور حسی پیدا میکنیم، اصلا اون تصور حسی نداره، او یه تصور تعریفی گویا از سبز داره که کنایه میشه از یک چیز. مثلا فرض بفرمایید ما که سبزی و خرمی را مشاهده میکنیم در طبیعت شاد میشیم، بعد میگیم زندگی سبز. این کور مادرزاد هم سبز رو که با کار میبره، مثل اینکه ما اون موقعی که زندگی سبز میگیم معنای کنایی رو قصد میکنیم، او هم همچه معنایی رو قصد میکنم، ویلا معنای هستی معنا نداره او داشته باشه، مگر اینکه کوریش کوری مادرزادی نبوده باشه، یعنی یه روزی بینایی داشته بعد در اثر عارضه خدای نکرده این بینایی رو از دست داده باشه، چون که تجربه سبز رو از قبل داره خود تو ذهنش تو حافظش موندگار میشه. وگرنه واژه‌هایی که داله بر حسن، او چون که تجربه حسی و ادراک حسی از اون پدیده درش رخ نداده، تصویری از آن نداده. ولی در این حال اینه، انسان بشر لوح صفحه ذهنش، لوح نانوشته سفیدی است که آروم آروم این لوح منقش به نقوش و مصور به صورتها میشه، تصورات میشه. حالا این منقش میگیم نه نقاشیه به معنای نقاشی معروفه در به اصطلاح عرف ما، نه، یعنی فهمه به اصطلاح تصوری. یه بخشی از این فهمها تصورات از ناحیه حس میاد، حواس پنجگانه. یه بخش دیگر از ناحیه یافت درون و وجدان میاد، مثل گرسنگی و تشنگی. یه بخش سوم گفتیم به نحو خود به خودی، یعنی به طور اولی، یعنی عقلمه از اونها را داره. یه بخش چهارم که هدف اصلی منطق بررسی این بخش چهارم هست، از راه ترکیب معلومات پیشین به دست میاد. خب این تصورا، این ترکیب معلومات پیشین یا ترکیب از نوع حده یا از نوع رسمه، حالا طبق توضیحاتی که منطقدانان میدن و انشاءالله به وقتش ما هم توضیح خواهیم. تعریف اگه حدی باشه یا حد تامه، یعنی کاملا تمام اون مفاهیمی که داخل در این مفهومی است که بهش برسیم هست، میشه تعریف حد تامی. اگه بخشی باشه بخشی نباشه میشه حد ناقص. اگر از اموری که بیرون از مقومات این شیء است آن را تعریف بکنیم میشه تعریف رسمی، حالا یا رسم تام یا رسم ناقص. این دستوری که تعریف درستی باشه. اگر درست نباشه میشه مغالطه در تعریف، به تعبیر ابن سینا حد خداج، حدی که درش انحرافی ایجاد شده، به درستی اون شی تعریف نشده. الحد الخداج، یا حد به تعریف حدی که درش انحراف ایجاد شده. خوب، پس این راه چهارم برای منطقدانها مهمه. منطقدانها اولا میخواد این راه چهارم رو بشناسه، اقسام فرعیه آن را بشناسه، شرایط آن را بشناسه که با اجرای این راه چهارم طبق این شرایط به علوم جدیدی که از راه تعریف میاد، در صورتی که راه چهارم تعریفی باشه نه استدلالی، بشناسه. و احیانا با نبود شرایط بگید ما تو مسیر دستانداز تعریفی افرادیم، مغالطه در تعریف رخ داده شده. الحد الخداج، یا بگو الرسم الخداج. استدلال هم همینجوره، منطقدان میخواد طرق استدلال را بشناسه. چند راه برای تصدیق داریم، کدوم یک از این تصدیق ها با استدلال علمیه شما را به واقع میرسونه، کدوم دیگر از استدلال ها شما را به تصدیقی میرساند که این تصدیق علمی نیست، ظنیه مثلا یا اساسا باطله، یا اساسا باطله. پس منطق میخواد دو تا مسیر رسیدن به دانش رو برای ما معرفی بکنه. مسیر رسیدن به تصوراتی که با تعریف حاصل میشه، خود تعریف های مختلف، شرایطش و مغالطاتش، و مسیر رسیدن به دانش بر اساس استدلال، خود استدلال، انواع استدلال، معتبر و نامعتبر، تا بتونه استدلال معتبر را به کار بگیره و از استدلال های نامعتبر خودش رو در امان نگه بداره، تو اون مسیر نیفته. این در واقع راه چهارم هست که منطقدان اهتمام می‌ورزه که این را به طور تفصیلی بیان بکنه. در ذهن نیم نگاهی به اون سه راه داره، اگر احیانا لازم شد ورود به اونها هم پیدا میکنه و اونها رو هم اجمالا اگر لازم شد توضیح میده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.